با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و روز 29 ماه جولای. بله، در روزهای دوشنبه همونطور که میدونید در حدود یک ساعت و 20 دقیقه خدمت شما هستم. معمولا یک غزل حافظ یا سعدی میخوانیم خدمت شما، یک غزل کوتاه خدمتتون میخونم. میفرماید: خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن. فیلسوف تفاوتش با ملا و آخوند دینی این هست که میگوید ما نمیدانیم سرانجام چیست، و برای که شما فیلسوف رو در واقع راضی بکنید، قانع بکنید، باید ارائه دلیل بکنید و استدلال بکنید، در واقع منطق عقلی رو به کار ببرید. اما آخوند و ملا و آدم دینی خیال خیلی راحته، علت این که عمر زیاد بکنن، اینا هیچ دغدغه‌ای ندارن. آقا این دنیا که به کام ماست، اون دنیا هم که به کام ماست دیگه. حالا اون دنیا چه معنی میده من نمیدونم. اون دنیا کجاست؟ یعنی چی اون دنیا؟ هیچ تصویری کسی از اون دنیا داره؟ هنوز کسی تعریفش نکرده. ما بفهمیم آقا اون دنیا اصلا یعنی چه؟ اصلا چه معنی داره؟ چی میشه یعنی؟ جواب همه آخوندها دارن. اون دنیا، اون دنیا این است که شما وقتی مردی و فلان کردی، اسرافیل بوق میزند روز قیامت، بوق میزند، این مرده ها پا میشن از قبر ها میان بیرون. خب چی میشه؟ حالا فرض اونا که نمردن چی میشه؟ اونا که سگا خوردن و بر رفتن فضله انداختن و کلاغا خوردن و اینا چی میشه؟ اونا چیکار میکنه؟ خدا کارخونه بیاره خازورات رو تبدیل میکنه به اون آدم، دوباره اون آدم رو غبت چی میشه؟ هیچ. اون روز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآنش هم زیر بغلش میاد و شروع میکنن به داوری اینا. جز شیعه هرچه هست به عالم خدا پرست، در دوزخ هست روز قیامت مکان او. بله، میترسم از جهنم آتش فشان او، که شعر بهار است که خوندم خدمتتون قبلا، خیلی خیلی هم جالبه. غیر از شیعه همه میرم من به جهنم. ما هم که علمای شیعه هستیم که اونجا اوضاع اون درست. خب فیلسوف ما نمیدونه، سوال میکنه همیشه، تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن. غم دل چند توان خورد که ایام نمان، گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن. چه فرقی میکنه این وجود ما و اون چه ما روز و شب میگوییم و حیات روزمره ما و این حیات کوتاه؟ تفاوتی نمیکنه. گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن. مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، که بر او رحم اون کس که نهد دام چه خواهد بودن. باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش، اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. حالا دوستی اصرار داشت که مقلد است آقا، مقلد. نه آقا جان، مقلد نیست، مقلده. چون این داستان مقلد و مقلد و اینا، این در عالم شیعه است دوست عزیز، نه اینکه ما پند مقلد منه. بعدم میگوید عوام، ببینید میگوید باده خور غم مخور و پند مقلد، یعنی آدمی که انقدر بیعقله که دنبال کسی داره تقلید میکنه. اینا گفت که این سخن پست است، یعنی مثنوی، قصه پیغمبر است و پیروی. مولانا میگوید در نقد به یک تعانی که گفته است که مثنوی چیزی نیست، این داستان اسلام و پیروی و تقلید و این چیزاست. خب بله، باده خور غم مخور و پند مقلد، یعنی پیرو، کسی که تقلید دیگری میکنه. منیوش، اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. سخن عام اگه میخواد ببینید به فضای مجازی رجوع کنید، ببینید چه میزان جهالت هست و حرفای ملا طائل جفنگ اونجا هست و نقل قولای غلط و اینا. خیلی 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 بده این فضای مجازی ما ایرانی ها. بله دسترنج تو همون به که شود صرف به کام، دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن. پیر میخانه همی خوند معمایی دوش از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. این خط جام معمولا دور این جام می رو یک عبارات پندامیز می نوشتن از گذشت روزگار و موقت بودن زندگی و اینها، اشاره به اون باید باشه. بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل تا جزای من بدنام چه خواهد بودن. خب اینم از حافظ بزرگوار. ما اینجا بریم دیوان مقدس این مرد. خب خدمتون عرض میکنم که این آمریکا و انگلیس نزدیکترین رفقا بودن از قدیم. جورج برنارد شا میگوید که این آمریکا و انگلیس دو کشور همگون هستند که با یک زبان از هم جدا شدن، با یک زبان مشترک از هم جدا شدن. separated by same language. ها یعنی چی؟ یعنی جدایی ندارن، زبانشون هم مشترکه در واقع و همکار بودن دیگه در جنگ اول، در جنگ دوم. و در جنگ دوم پیش از اون که به پر هاربر حمله بشه و آمریکا اعلان جنگ بده، این حرفا، آقای روزولت وسایل جنگی رو مرتب میفرستادن به انگلیس، چون انگلیس دارای هیچ دفاعی نبود واقعا ابتدای جنگ، وقتی هنوز درگیر جنگ دوم بودن و بازسازی مملکت و اقتصاد و این حرفا، فکر جنگ نبودن. اما آمریکا میفرستاد، میگفتن چه میکنی؟ اسمش گذاشته بود لند لیز، یعنی قرض میدیم و اجاره میدیم، قرض و اجاره. تانکی کسی که اجاره نمیده و قرض نمیده که اینا، چون میخواست کمک کنه به عموی پیر. و روزی که پرل هاربر حمله کرد، چرچیل یک متن جالبی نوشته، مشروبم خورده بوده گوشش که میرسه اونجا مینویسه خیلی شاعرانه که بله زمان اون رسید که جدید به کمک قدیم بیاد. وقتی که جدید به کمک قدیم بیاد، اتفاق اتحاد ما و روسا شکست ناپذیر خواهد بود، ما میتونیم آلمانا رو شکست بدیم. و همیشه در موضوع جنگ عراق این هم که دیدید که آقای جورج بوش در سنای آمریکا گفت آمریکا دوستی بهتر از بریتانیا نداره. و اون تونی بلر رو آقای جورج بوش بیعقل اینها هم دست به هم یکی شدن و اون جریانات رو به وجود آوردن. اما امروز چیزهایی که آمریکا از انگلیس میخواد در رابطه با ایران، انگلیس میگه من شریک نیستم، منو بذار کنار. این کاری که شما میرید به ترکستان است و ما مشارکت نخواهیم کرد در واقع رزمازمایی شما در خلیج فارس. ما این کارو نمیکنیم. حتی پایگاه خاص آمریکا که یکیش در قبرس بود، یکیش در انگلیس، که اینها بیشتر هواپیماهای حمل بمب اتمی و اینها، پایگاه اتمی هستن در واقع، قرار بوده که پیش بینی بشه که از اونجا پرواز بشه. مقصودی حالا بنده نمیدونم. گاردین این گزارش کرده که انگلیس گفته من پایگاه رو در اختیار شما نمیگذارم و در جنگ طلبی شما در خلیج فارس هم شرکت نمیکنم. این خیلی خیلی عجیب بوده، چون بی سابقه بوده. در جنگ فالکلند هم آمریکایی‌ها خیلی کمک کردن به انگلیس‌ها، یادتون هست جنگ فالکلند با آرژانتین و اینا. خب دیگه به هر حال، خب امروز می‌خوایم ما خدمت شما در باب دعاگویی و رمالی و اینجور داستان‌های اشاره‌ای بکنیم. درد ما دو چیز هست هموطن، اگه خلاصه کنیم، درد ما، درد عمده ما که منشأ همه گرفتاری هاست، دو چیز: استبداد و خرافات. استبداد و خرافات. حالا بدی کدوم ها بدتره؟ استبداد بدتره. به چه دلیل؟ به دلیل این که اگر استبداد نباشد، خب ما منتظرم چه باشد؟ ما ایرانی ها 120 سال دنبال چه هستیم؟ جستجوگر آزادی هستیم. دل آدم که علاقه به ایران سر نمیشه، خون گریه میکنه که ما میبینیم نزدیک 100 روزنامه آزاد داشتیم در جنبش مشروطه بعد از اون، هم نه از این روزنامه های فکستنی این رژیم یا فکستنی اون رژیم، همش تبلیغ استبداد و تبلیغ دیکتاتور. خاک بر سر اون روزنامه نگاری که چاپلوسی کنه و فقط تعظیم کنه و تکریم کنه استبداد رو. اینا ارگان های استبداد بودن و هستن. در اون روزگار علی اکبر خدا یک روزنامه نگار است، ملک الشعرای بهار یک روزنامه نگار است، اندکی بعدش مشاهیر خیلی 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 معروف اینا روزنامه نگاران بودند و هم نقد دولت میکردن، نقد سیاست میکردن، چه مایه حرف ها میزدن، چه شگفت انگیز میخونیم، من حیرت میکنیم که چه شد، چرا اینطور شدیم ما. باری درد ما درد استبداد هست. وقتی استبداد هست خرافات هم میاد، اما اگر استبداد نباشد و بیان آزاد باشد و نقد و بررسی باشد، میشود رفته رفته ریشه خرافات رو هم کند. امروز خرافات بر تخت قدرته، مثلا وجود این آخوندها حاصل خرافاته. آخوند شیعه این از خرافات به وجود آمدن دیگه، نه چیزی به نام شیعه‌گری نه در قرآن پیش بینی شده، نه در صحبت‌های پیغمبر پیش بینی شده، نه چیز اینا، با دروغ و خرافات. این مایه که خرافات در آیین شیعه هست در جمع شعب اهل تسنن نیست. اصل این دین در دست اهل سنت، خوب در سنت یک شعبه خرافی بوده این داستان شیعه و خرافات قدیم هم بهش اضافه شده و مرتب اضافه. امروز ما رمال داریم بیلیونر در ایران، چون همه میدونن خانم ها آقایان تحصیل کردگان میرن پیش آقا براشون نمیدونم ستاره شناسی کنه یا دعا نویسی کنه و از اینجور حرف ها هست. هر روزم بیشتر میشه. اینقدر که رمال و دعا نویس در تهران هست در هیچ جای دنیا نیست. اینقدر که رمال و دعا نویس هست. و خرافات یعنی سخنی که شما به میان میاندازید و هیچ گونه دفاعی از این ندارید. میگوید به چه دلیل؟ بوده دیگه، سنت بوده. هنوز هم آثار خرافات در اقوام ملل پیشرفته هم هست. مثل گربه سیاه. گربه سیاه بدبخت مثل بقیه گربه هاست، رنگ پوست سیاه هست. این از یک نوع نجات پرستی میاد ها، نصب میتونه. در ایران هم همینطور بود. گربه سیاه، جغد. جغد در مصر و ایران و اون، اگر جغد بر سر خانه بشنن اون خانه خراب میشه یا دیدنش نحسه. آقا چه پرنده است جغد؟ پرنده شکارچی هم هست، کاری هم کاری کسی نداره، دنبال کار خودشه. جغد همین پرنده است، بقیه پرنده. جغد میره بعد در خرابه. خب وقتی خرابه باشه پرنده میان میشینن، جغد هم یکی، شما جغد بیشتر میبینیم چون ازش میترسیم. در این مغرب زمین در فرانسه میگوید که از خرافات فرانسوی هست، وقتی در خیابون راه میروی اگر پای راستت روی نجاست سگ گذاشتی این خوب نیست، اما پای چپت روی نجاست سگ گذاشتی برکته. یا در خیابان در حال گام زدن هستی، یک پرنده رد میشه، فضله میندازه، میفته تو کلت، اینو باید جشن بگیری، چیز خوبی است، برکت الهی داره از بالا میاد. و از اینجور سخنان لاتائل اینا هست. خب حالا در این خرافات بهشت و جهنمی نیست که دیگه یکی کیش، اما در پیش خودمان ماشاءالله یک سرش هم دائم میرود به شفاعت علی و از اینجور حرفا و اینها خرافات. بنابراین برای خرافات یکی از امور خرافی ستاره شناسی بوده. ستاره شناسی نه به معنای نجوم، حواسمون باشه، اینها هم استرانومی دارن، یعنی ستاره شناسی، هم استرولوژی دارن. استرولوژی همون عرض کنم که در واقع یک حرف جفنگی است در باب این که ستارگان در سرنوشت آدم هایی که به دنیا میان اینا دخیل هستن. اینو بهش میگن استرولوژی، ما نداریم لغتشو، به هر جاش میگیم ستاره شناسی. و منجمین واقعی ما که حکیم ابوریحان بیرونی است و حکیم عمر خیام، البته بسیاری دیگر هم بودن، اینا هیچ اعتقادی به این لاتایلات اینها نداشتن. ما چه ربطی داره؟ یه آدمی به دنیا میاد مثل بقیه موجودات که تولید بکنن، آدم تولید بکنن. خیلی خوب، حالا ستاره میگن هر آدم متولد میشود یک ستاره هم چیز میشود برش به دنیا میاد و این ستاره اگر با فلان چیز قران کند، یعنی در یک خط قرار بگیرد، نه چنین چنان میشود، حوادث اینطور اتفاق براش میفتد. این داستان خیلی زیادی خودمون مهم گرفتیم. نه بابا، این آدم و مورچه و زنبور و اینا همه یکی هستن مقابل طبیعت، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ گونه فرقی نیست. و من میخوام خدمت شما از یک آدم نابغه بی نظیر، حکیم ابن خلدون، عرض کنم که برای شما بخوانم چیزهایی به در عالم در دنیای جدید هم یک بارم به این معنی اشاره کردم. من این خانم ریگان معتقد بود به این داستان، یکی از این ستاره شناسا استرولوژیستا در سان فرانسیسکو چیز داشت، منزل داشت. این خانم هر موقع میخواد آقای ریگان، میخواست آقای ریگان میتینگی جلسه چیزی باشه، این زنگ میزد به این و میگو ببین ساعت ساعت هست، ساعت ساعت نیست فلان. و در روزگار صفویان و پادشاهان پیشین منجم باشی همراه شاه حرکت میکرد. این رملش هم مستلابش هم دستش بود و خیلی کارهای عجیب و غریب واقعا شد از همین داستان. و ماجرای خنده‌دار هم البته هست، و اون این که در زمان سلجوقیان اگه اشتباه نکنم یا قبلش، شاه میخواسته جنگ کنه. این در چهار مقاله هست، چهار مقاله نظامی عروضی. میگوید که منجم رو بیارید. یه منجم میارم، یکی من میخوام برم جنگ، شما پیشبینی کن ببینم من عاقبت جنگ من چه میشه. این رمل استرلاب طلب میکنه و خلاصه کاراشو میکنیم. یه قربان، چنان شکستی شما به دشمن بدید که به عمرش هم شکست نخورده. شعر خوشحال میکنه. همچین کاری هم نظام الدین چشتی که از متصرفین معروف بوده در هند و در بلند دروازه هندوستان قبرش هست و خود هندوها هم میان به زیارتش، اونم همچین کاری کرده بود. اکبر کبیر که معروف ترین شاه این پادشاهان مغولی هند است، میره میگه میخوام من برم به جنگ، تو چی فکر میکنه؟ چشتی میگوید که، هندی ها میگوین چشتی، میگوید که شما شکستی وارد کنید که جنگ پیروز بشید و اینا، اتفاقا همینطور میشه. میاد برمیگرده، چه مایه، خلاصه خدمت میکنه به این مرد پادشاه و اینا، و به خاطر محبت پادشاه و شهرت این آدم امروز قبرش در بلند دروازه، بلند دروازه یه کامپلکسی از مسجد و مدارس و گنبد و چنانی و حمام و بازار اینا بوده که امروز فقط محل توریسم هست، توریستا میرن اونجا. اینا قبر ایشون هم اونجاست و هندوها دیدن میان اونجا و میچسبن به ذریحش و اینها، بابت اینکه این پیشبینی رو کرده و پادشاه محتمل. باری این پادشاه در مورد اول عرض میکنم میره جنگ، شکست میده دشمن و اینا، میاد میگه این منجمو بیاریم ببینم. منجمو میارن میگن که آقا تو از کجا فهمیدی؟ گفت آقا من چیزی نفهمیدم. گفت پس چطوری از کجا گفتی؟ گفت قربان من گفتم شما پیروز میشی. دو حالت بیشتر نداشت. اگر شما پیروز میشدی که باز بیانی مثل امروز سراغ من اینجا به من در واقع انعام کنی یا اکرام کنی و فلا، اگرم شکست میخوردی اونچنان فراری بودی که معلوم نبود به کدوم کوه دره داشتی فرار میکردی، کسی سراغ من دیگه نمیاد. من دیدم همش برده، باخت نداره این بازی. اینه که ما گفتیم شما میبری. گفت باریکلا به این آدم راستگو. خب ابن خلدون، میدونی ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، این تبارش اسپانیایی بوده، بعد اومده مراکش و عرض کنم که به سوریه و اینا رفته. این ابن خلدون در روزگار حمله تیمور لنگ آدمخوار جنایتکار به منطقه زنده بوده، بداست از معاصرین خواجه حافظ شیراز هم بوده، یک ماموریت دیپلماتیک هم رفته پیش تیمور. این مقدمش یک شاهکاریست، دو جده، یک شاهکاریست بی نظیر در باب پیدایش یعنی ظهور و سقوط تمدنها و بقیه مسائل و روانشناسی مردم منطقه حقیقتا قیامت کرد. خب میگوید برخی از کسان میپندارند که برای درک امور غیبی بدون غیبت شخص از عالم حس نیز معلومات و وسایلی وجود دارد و ستاره شناسان از این دسته به شمار می روند که اطلاعات و پیشگویی های آنان مبتنی بر تأثیر اوضاع ستارگان در یک دیگر است. یکی از موارد دیگر هم رودولف هس رو می شناسید. رودولف هس کسی بود که وقتی هیتلر رو محکوم کردن بعد از کودتا و فرستادنش در یه پادگان، یک اتاق خیلی بزرگ و فلان، یه آقایم در اختیارش گذاشتن اونجا که باشه باش به عنوان منشی و این حرفا. و این کتاب نبرد من هم به انشاء هیتلر و املاء همین آقای رودولف هس نوشته شد. رودولف هس هیتلر خیلی بهش اعتقاد نداشت، اعتقاد مدیریت، اینو گذاشته بود معاون خودش. یعنی معاون یک شغل تشریفاتی بود در واقع. هس شغل صاحب قدرت نشد، آدم قد بلندی بود، خلبان خیلی باردی بود. و بعد از اینکه جنگ رو شروع کرد هیتلر و اینها، در یکی از این مقاطع به منجمی گفت که ببین کی قران میکنن این ستاره، مثلا نمیدونم ماه و زمین کی قران میکنن، ماه و مشتری یا نمیدونم مارس و مشتری کی قران میکنن اینا که سعد باشد. سوار هواپیما شد از آلمان، یک سره رفت اونجا به طرف انگلیس، طرف های لند، اونجا اسکاتلند یه جایی، حالا روسیه هم نیست، نشست و گفت من آمدم با شما پیمان صلح ببندم اینا. و گفتن که آقا اینه به زندان بیاندازید، زندانش کردن تا زمان نورنبرگ محاکمش کردن و یکی از آخرین آدم ها بود، زنده بود، متفقین موافق بودن که آزادش کنن، روسا مخالفت کردن تا بالاخره در زندان در سن خیلی خیلی بالا 90 سال خودکشی کرد، اونم قربانی اینجور چیزا شد. خب و ستاره شناسان از این دسته به شمار می روند. نسل قدیم پارسی نمی گفت به شمار می روند، می گفت به شمارند، یعنی که شاهنامه همینطوره، به شمارند. من یادم هست این کتاب از آتن تایروشیما رو فرستادیم برای دوستی در کانادا و هم در جای دیگه، اینا خط کشیده بودن. مثلا ما گفته بودیم آلمان ها و روس ها خط کشیده بودن، آلمانی ها و انگلیسی ها به شمارند، خیر قلم به شمار می نشتون، ابواب جمعی خط کشیده بودن، به خاطری که این برادران ما اینها از بعض روزنامه خواندن، اینا به نسل روزنامه عادت کردن. اگه یک ذره قدیم تر باشه، کمی اصیل تر باشه، خط میکشه. مثلا من نوشته بودم به تنها تن خیش، یه خط کشیده بود آقا به تنها تن خیش، یعنی چی فلان حرفا، در حالی که اینو من از شاهنامه گرفته بودم، به تنها تن خیش یک لشکری، و کمی آشنا بود. و بله به شمار میروند، به شمارند نه به شمار میروند. خب کجا میروند؟ خب این مترجم جوده، ستاره شناسان از این دسته به شمار میروند که اطلاعات و پیشگویی های آنان مبتنی بر تأثیر اوضاع ستارگان در یکدیگر است. چه معتقدند اقتضای مواقع ستارگان در آسمان و آثار آنها در عناصر و نتایجی که از امتزاج میان طبایع آنها در نتیجه تقابل حاصل می شود و در ترکیب و مزاج هوا تأثیر می بخشد بر حوادث و اوضاعی دلالت می کند که می توان آنها را کشف کرد. این همه لاتایل است. در چهار بقاله یک داستانی هم هست مربوطی که شاه بخواست بره شکار و از خیام خواست چیز کنه، بعد توضیح میده که حکیم عمر خیامی هیچ اعتقادی به این قضایا نداشت، یعنی هیچ اعتقادی به این حقوقبازای نداشت. یه داستان چیزی هم عرض کنم از این دعانویسی، ما در آذربایجان که بودیم یه کسی اومد گفت آقا یه نفر برای شما دعا درست کرده. این دعا درست کرده ببین پیداش کنین کیه و چه دعاش چیه و اینا. خلاصه رفتن به لطایف الهیل، این دعای مثل تومار درست کرده بود. عجب این که هم اسم پدر من درست نوشته بود هم اسم مادر ما رو درست نوشته بود. این فقط در کارگزینی بود، در کارگزینی اون از چطور دست رمال افتاد و من هنوز متحیرم. آوردن رو اینها، گفتیم که اینو بگیرید بیارید ببینیم داستانش چی هست. خلاصه رفتن دنبال رمال، گفتن آقا از این شهر رفته. کجا رفته؟ رفته بناب. گفتن بریم بناب بگیرید بیاریدش. دعانویسو رفتن و آمدن. آقای سبرپور اگه زنده است که عمرش طولانی باد، اگرم که در گذشتن که خدا رحمتشان کند، از مامورین خیلی خیلی خوب بودن. و یه دوست دیگر رفتن اومدن گفتن کپه آقای اولوپتی. گفتم چطور شد؟ گفت پدر سخته مرده، پدر سگ. گفتم چی شده؟ گفت آمده از این بر خیابون بره اون بر خیابون، مینیبوس زده و اولوپتی. خلاصه از چیز شده لقا الله پیوسته. اینم چیز شخصی میهای خاطره بود، گفتم خدمتتون بگم که چگونه شد و به لقا الله پیوست. خب از اینم میگذریم. لیکن این گروه به هیچ رو بهره ای از غیبگویی ندارند، بلکه همه پیشگویی های آنان حدسیات و تخمیناتی است که مبتنی بر تأثیرات نجومی و خاصیت و مزاجی است که به سبب آنها در هوا حاصل می شود و بر این معلومات نجومی گمانها و حدسهای خود را می افزایند. و آن وقت خبردهنده از این تفاصیل درباره جزئیات این جهان آگاهی می یابد، چنان که بطلیموس در این باره گفته است، گفتگو کرده است و ما بطلان این نوع پیشگویی را در جای خود اگر خدا بخواهد آشکار خواهیم کرد. بطلیموس میگویند یا بطلیموس، بطلیموس نوشته است. بله این یا بطلیموس نوشته. یه مطلبی به ذهنم آمد و رفت. خب و این شیوه پایینه. میخواستم عرض کنم که در داستان شکست ایران از عرب، این رستم جنرال خوبی نبود، رستم فرخزاد، و این رو از نبود جنرال های درست حسابی فرمانده سپاه کردن، با اون سپاه ساسانی، با اون اسب ها، با اون برگستوان ها، با اون سلاح ها، اون چنانی و همه اون ترتیب و نظمی که داشت و 400 سال مبارزه کرده بود در مرزهای ایران، رفته اونجا نشسته. این سعد اون طرف نشسته، اینم این طرف در روز زمستان هم رفته نشسته بود، هیچ چونه زده بود، استرلاب انداخته، ستاره شمر بود و بسیار هوش احوال نجوم و اینها رو. این خب این مشهوره، تو شاهنامه هم آمده که میگوید وقتی رمل انداخت گفت ستاره نگردد مگر بر زیان، یعنی از دست ما بیرونه، ستاره ها به نفع ما نیست، حرکات آسمانی این اجرام به زیان ماست و چنین و چنان. و بسر تابستان جنگ رو شروع کرد و جنگ رو باختن. حالا گمان من این هست که نمیشه چنین چیزی. یه جنرال که نمیشه نمیشه رمل استرلاب بندازه. این رو به نظر مخلص ایرانی ها در آوردن که یعنی آقا از دست ما بیرون بود، ما شکست نخوردیم. این در واقع مقدرات آسمانی بود که ما شکست بخوریم، وگرنه ما در میدان جنگ در 12,000 نفر آدم بیابانی که شکست نمیخوردیم. این یه چیز غرور ملی شاید باعث پیداش این داستان شده. خیلی بعیده که رستم فرخزاد هرچه نادان نمی‌نویشه از این کار رو بکنه و رمالی کنه و بعد بگه که ستارگان به نفع ما نیستن. این افسانه های ملی باید بشه که اینها وارد تاریخ شده است و باورهای ما خیلی خیلی قریب هست. این داستان آدم روی هم رفته جنرال بیورزی بوده، روی هم رفته. خب
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
ویولن مرحوم حبیب رو شنیدیم، حبیب‌الله‌خان بدیعی، که قبلا هم عرض کردم که یک موسیقیدان بزرگی بود، ایشون تکنواز بزرگی بود. و این همه رنج که در کار ویولن رفت، رنج سواب و وزیدی و اینها، انقلاب که شد زدن و چیز کردن و پیانو ها رو انداختن پایین و نمیدونم چه کردن و از این داستان ها، کما که در این 40 سال گذشته، 40 چند سال گذشته، نه حبیب بدیعی پیدا شد نه پرویز حقی. خب حالا بگذاریم اینم داستان تاریخ موسیقی مربوط است. خدمتون بگم که بطلیموس، بکنم سعیش هم بطلیموس باید باشه، اینا تالمی، یه سیستم نجومی که بطلیموس به وجود آورد. این تا روزگار گالیله و اینها بر جای بود، منجم های ایرانی هم از او گرفته بودن، سایر منجم های جهان هم که دسترسی به منابع غربی داشتن از او گرفته بودن، که این لایه چیز دیگه 7 لایه است یا 8 لایه است، بالاتر از اون دیگه محل ثوابت است و خورشید در مرکز است و زمین در مرکز است. و بعد این رو در واقع به این آورده بودن، خب انسان هم که در زمین هست اشرف مخلوقات هست و فلان حرفا، در که مرکز است و همه چیز به دور اون میچرخه. و گالیله اومد این بیمعنی بودن این داستان رو به اثبات رسون. پیش از اونم در واقع دو منجم دیگر کار کرده بودن و معلوم کردن که نه چنان است، بلکه مرکز منظومه شمسی خورشید است. اینا داستان جاذبه پیش آمد. کوپرنیک راست این کسی است که این کشف بزرگ که حالا میزه. خب میگوید ما بطلان این رو میگه جای دیگه ثابت کردیم، که اینا سخنان لاتائلی است که این رم چیزا میگوید کردیم. حالا یه لغت هست اینجا خیلی مهم هست، میگوید و این شیوه پیشگویی به فرض که به ثبوت هم برسد، غایت و نتیجان حدسی و تخمینی بیش نیست و به مسائلی که درباره غیبیات در این دیگر یاد کردیم هیچ گونه ارتباطی ندارد. و از این گروه دسته از عامیان هستند که برای استخراج غیب و شناختن کائنات صناعتی استنباط کرده و اون را به نام خط رمل خوانند. خط رمل، بنابراین رمل این خط از همین خط عجق و عجق که بنویسن، و رمال هم باید صیغه مبالغه همین رمل باشه دیگه، میگن رمال یعنی بسیار نویسنده این خط. بله خب خانم، و این نام منصوب به ماده ای است که عمل خود را در آن انجام میدهند. خلاصه این صناعت این است که ایشان از چند نقطه اشکالی درست میکنن که داره چهار مرتبه میباشد و اشکال مزبور به حسب اختلاف و استقرار مرتبه ها در زوج و فرد بودن فرق میکنن. یه حق بازی. حالا از این مضحکتر این که بعد از اینکه جمهوری اسلامی آمد من نمیدونم چه تعداد گنجیاب پیدا شد. آقا یه کارونسرای هست در ده ما، کارونسرای شعباسی مشهور هست، تخریب کردن، سوراخ کردن، پیهاش درون، قبرهای قدیمی رو شکستن، حتی منزل ما که متروک شده امروز رفتن چند جاش خراب کردن گنج پیدا کنن. و اینها تیمهای معتبرشون یه مشت از این فلزیابا از مغرب میارن، رفته بودن در کوههای ما اونجا روی زمین چند نفر دهقی، خب اینا از دهقی های تمعکار بودن البته، رفتن اونجا و داشتن که زمین رو چیز میکردن سینه کو. بعد شکاربانی اینا میبینه چپ چراغ روشن کردن، اینا چند نفر چند تا سنگ کو هم جا به جا کردن. یا آقا چه کار میکنید شما اینجا؟ گفت با پدر بزرگ من گفته که همینجا گنجه. اینا گرفته بودن بینش کرده بود آقا برید دنبال کار زندگیتون. و اینا یه رمال هم با خودشون میبرن، رمال یعنی غیبگو میبرن که گنج رو پیدا کنه برای اینا و تلسم رو بشکنه. تو رو خدا فکرشو بکنیم ملت ما در روزگار گسترش صنایع و گسترش اقتصاد و تکنولوژی و مردم جهان صبح تا شب دارن کار میکنن، از هفت صبح شیش صبح از خونه میزنن بیرون تا پنج بعد از ظهر حداقل یه سر کار میکنن، بخش عمده از ملت هم دنبال این کار است. طلا، آقا طلا نبود تو این سرزمین که تو طلا پیدا کن. در تاریخ ایران سکه طلا خیلی کم نیست. از بین شاهان که من دیدم و یه تحقیق کوچیکی کردم، غزنوی ها طلا داشتن، اونم از هندی ها می دوزیدن، طلا ها رو از هند می دوزیدن، می آمدن آذوب می کردن، چیز می کردن. محمود چند تا سکه محمودی هم من پیدا کردم از این سکه هایی که در نیشابور ضرب کرده، 3.5-4 گرم طلا بیشتر نیست. اما این یمین الدوله امین الملل محمود جالبه در ارتباط با شاهنامه وقتی هم سکار نگاه میکنه مینه اید دل قافل گذشت روزگار و زمان رو ببینید که گفته 30,000 از این قرار بود مزد بده، که این افسانه است، همچین کنتراتی همچین حرفی نبود. فردوسی شاهنامه را پول نسرود، نمیشه 30 سال بشه، هیچ ارتباطی هم با محمود نداشت، محمود هم ندید اینا را، دروغ سازا و شعرهای چیزی که برای پول کار میکردن، این عشق به پول فکر کردن که با فردوسی هم مثل خودشون بوده، نه. و اینا رو فقط به خاطر ارتباطی که با شاهنامه داره دوستای شما پیدا کرد. محمودی اینا سکای یعنی گنجای هندی که طلا بسیار بوده اونجا می آوردن ذوب میکردن. چند مدتی پیش هم چندین ده تن طلای ناب پیدا شد که در لباس زینت آلات و اینا و جمع قیمتش گفتن بالاتر از 12 بیلیون دلار هست، قایم کرده بودن از یکی از این معابد از دست همین دزدان غزنوی کش شد. 5 تا حفره بود، 5 تا اتاق پر از اینا و نداره. از اینجور قصه ها و داستان ها بله در ایران هست. داستان های دروغ هم رایج هست که بله یک پری خفته است اینجا کنار این جن، چشمش رو باز میکنه و میبنده ولی دیگه تکون نمیخوره. اینا رمال باید ببریم پیدا کنه. یه دوست عزیزی هم برای من یک کتاب فرستادن، بخشی از این کتاب بخشیش رو یا صحبت کردن یا فرستادن، مفصل صحبت کردیم که از خیشان رو مونده که در اینجا در فلانجای گنجی هست. از این داستان ها زیاده، یه دم می نویسن بعد با باتری اتومبیل میکشن روش قدیمیش میکنن تو نور بر. از این عقبازی ها، از این عقبازی هیچ کس هم تا گنج پیدا نکرد. خب خلاصه این صناعت این است که انشاءالله کار میکنن و کار میکنن. و البته خیلی 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 مفصل است این داستان. میگه و باید دانست، حالا من گذشتم از یه سفرش، که زمایر از امور نفسانی است، ضمیر آدم رو میگه، و مربوط به عالم عناصر نیست، باریکلا، و از این رو نه آثار ستارگان و نه اوضاع فلکی و فلکی دلالتی بر اون دارند، و هرچند فن مسائل از حیث استدلال به ستارگان و اوضاع فلکی به صنعت ستاره شناسی مرتبط شود، ولی چنین ارتباطی در مفهوم و مدلول طبیعی اون وجود ندارد. هیچ استدلال درستی نداریم. بعد میفرماید به همین سبب، همین که اهل خط، یعنی رمالان، اهل خط، رمالان نویسنده این خط، پدید آمدن از ستارگان و اوضاع فلکی حضور کردن. خیلی خوب، اینم از این بود. میگوید و گاهی کسانی از اهل این صناعت برای ادراک غیب حواس خود را به نگریستن در اشکال خطوط مضمون مشغول و متوجه میسازند، و آنگاه حالت استعدادی بر آنان عارض میشود، مانند حالت کسانی که به فطرت بر ادراک غیب آفریده شدند، چنان که در اندیات خواهیم کرد. یه احوالی میدن مکبر بخواه به دست و پای بزنه، جن گرفت من و جن به من یاد داده، از این حرفا. بله، البته یه توضیحی داده اینجا در باب تصوف، برای ما درباره بعضی از بزرگان اهل تصوف حکایت کردند که وی برای غیبت از حواس و رجوع به عالم کشف و کرامت به شنیدن موسیقی متوسل می شده و از این راه ادراکات و حواس خود را از دست می داده و به عالم تجرد راه می یافته و به مقام خود که فروتر از مرتبه نبوت بوده است نائل می شده است. خب اینم هرچه بوده، ابن خلدون عالم بزرگ اولین کسی است که در واقع در باب ظهور و سقوط تمدن ها سخن عقلانی و حیرت انگیز گفته است، این مرد ابن خلدون. بله، و در این کتاب بی اندازه مطالب نیکو و جالب هست، خیلی 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 مهم و معتبر. در باب عرب خیلی سخن رانده و خیلی نفع کرده فرهنگ عرب رو. مثلا اینجا در فصل 26 میگوید، البته سخنانی که ایشون میگه ما امروز رد میکنیم، یعنی این که میگوید عرب وحشی و نمیدونم بربری و از اینجور صحبت ها، دیگه واقعا وحشی نداره. اینا رو من دارم از اول ابن خلدون میگم، یعنی از خود ابن خلدون دارم میگم. میگوید هرگاه قوم عرب بر کشورهای دست یابد، به سرعت اون ممالک رو به ویرانی میرود. در واقع بهتر بود میگفت هر جا اسلام عزیز، منظور ابن خلدون هم همین بوده. میگوید زیرا تازیان ملتی وحشی اند و عادت و موجبات وحشیگری چنان در میان آنون استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است. و این خوی ایشان را لذت بخش است، زیرا در پرتو آن از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز می زنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی می کنند، و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد. یه بار خدمت شما عرض کردم آدمای بیابانی، آدمای آزادی هستن. این آدمای آزاد رو نمیشود زیر هیچ عنوانی گرد هم جمع کرد جز بر گرد دین و قول به غارت. بله، این عشایر ما متحرک بودن و در زمان رضا شاه که میخواستن دولت مرکزی بسازن، گفتن شما ایلاق اشلاق نکنید، که اصلا میسر نبود بدون ایلاق اشلاق احشاب از بمیرفتن. خب حکم اینجوری بود، تخت قاپو میکردن. تخت قاپو میدونید یعنی چی؟ یعنی یه حلبی خم میکردن، میگفتن این خونه بده تو، این خونت اینجاست، اینم آدرست، تخت قاپو، که بدونن جاش کجاست، که هر وقت میخوان یقشو بگیره. حالا کار نداره، این اعراب هم نمیشد به اینا فرمان داد، نمیشد اینا رو زیر امری آورد، نمیشد اینا رو جمع کرد. من یکی به این هنداز بشه تابید یه چیزی درش برای ما هست، و فقط این اخوت و برادری اسلام هم به همین دلیل هست. این که فرمانده می نشیند با سربازش اینجا در یک کاسه غذا میخورن به خاطر همین هست، نه انضباطی میتونی برقرار کنی، نه میتونی آدرسی از اینا داری که بری پیداشون بکنی. اینا فقط یه چیزی باید بدی تا شجاعت اینا رو بخری. مردمان شجاعی هستن مردمان قبیله. اینه که زیر سایه دین و یه چیزم باید بهش بدی و اون چیز چیه؟ متریال دیگه. نه فقط بهشت و جهنم عرب راضی نمیشد، به دنبال کار زندگی. پول کجاست؟ خدمت شما عرض کنم که از ابن خلدون میخوانیم و اظهار نظرش در باب عرب اون روزگار. میگوید که سر باز میزنن از قیود فرمانداری حکام و قوانین، سر باز میزنن و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنن و پیداست که چنین خوی و سرشتی با تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است، چنان که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سو بدون سوی و تاخت و تاز به قبایل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد. خب امروز هم آخونده در این کاری میکنن. در واقع این کشورهای غربی صنعتی هستن و جستجوگر کسب کار هستن، آرامش و ثبات میخوان در منده. بنابراین چون آخوندها ثبات رو به هم زدن، لشکرکشی میکنن و نمیدونم لبنان و سوریه و سومالی و این سو و اون سو، اینا میگن امنیت رو به هم زدن. یعنی کار اینا هم خلاف تمدن در واقع. میگن اینا کار میکنن آرامش، که مدنیت میگوید که لازمش آرامشه و صلحه باشد، که از مهمترین مبانی تمدن به شمار می رود و نیز در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندند که از آن دیگدان بسازند و دیگ غذاپزی خود را روی آن بگذارند و به همین سبب بناها را خراب میکنند و سنگ های آن را به منظور مذکور به کار می برند و نیاز ایشان به چوب نیز برای برپا ساختن سراپرده ها و خیمه هاست تا از آن میخ ها و ستون ها بسازند و در به پاداشتن چادر به کار برند. از این رو کاخ ها و امارات را بدین منظور ویران میکنند، پس سرشت و طبیعت ایشان منافی ساختمان ها و بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. بله، به طور کلی عادات و طرز رفتار عرب چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچرا در دست دیگران بیابند می رو بایدن تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می شود و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد اون را غارت می کنند. آخوندان چیزن دیگه، میراثدار اونا هستن دیگه، لشکر اصلاح. و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، اون وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود و از میان می رود و عمران و تمدن به ویرانی می گراید. همچنین اون گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می شوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ میشمارند و برای آن دستمزد و ارزش قائل نیستند، در صورتی که چنان که در آینده خواهیم گفت اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل میدهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شوند و در نتیجه عمران و اجتماع تباه می شود و نیز قوم عرب به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری ها و تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول نمی دارند، بلکه تمام همه ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باج ستانی است. غارتگری یا باج ستانی همین کار ملاهاست. بله، و هرگاه بدین مقصود برسن به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارن. خب گفتیم باج ستانی، اجازه بدید یه فیلم کوتاه هست از یک هموطن ایرانی که نمیدانیم کیست داره صحبت میکنه. لطفاً اونم چیز کنید، اتفاقا مناسب است با این، با این سخنی که ما گفتیم اینجا از قول ابن خلدون. فیلم رو پخش کنید لطفاً.
امروز کسی دغدغه مستضعفین رو ندارد که بماند، نمک به زخم مستضعفین میریزد. شما ببینید وزیر ما میاد میگه مردم ما نسبت به دنیا بیشتر میخورن.
بی حیا، مردم ما بیشتر میخورن یا بچه‌های تو؟
تو که بچه دخترت تو انگلستانه بیشتر میخوره یا این مردمی که بعضن دیگه فکر خرید بادمجان هم امروز نمیکنن؟ بچه تو که تو آلمان داره عیاشی میکنه بیشتر میخوره یا اون بیچاره‌ای که نمیتواند حداقل رو با حقوق 40 50 هزار تومانی در روز برای زن و بچه‌ش بیاره؟ حیا نمیکنی؟ امروز این مردم بیشتر میخورن یا بچه های آقای رئیس مجلس و آقای دکتر قلابی نوبت تو کانادا و تو آمریکا؟ امروز شهردار سابق و منتخب شما آقای نجفی که 6 میلیارد تومان فقط برای زن دومش مهریه میکنه بیشتر میخوره یا این مردم ضعیفی که امروز دارن بار انقلاب رو میکشن؟ مردمی که دیگه خیلی هاشون دیگه فکر خریدن خونه از سرشون بیرون رفته اینا بیشتر میخورن یا رئیس جمهور مفخوری که تو خونه 100 میلیارد تومانی بشینه؟ امروز اینا رو باید برای مردم تبیین کرد. امروز حقوق بازها برن دارن بر ما حکومت میکنن.
خب ملاحظه فرمود داستان از این حرفا گذشته، داستان از این حرفا گذشته. در قدیم پادشاهان می آمدن، اینا مسلط میشن به سرزمینی دیگه، موضوع غارت آقا بر میخواست. میدانید که همواره اون کسی که سیاست داخلی و خارجی مملکت رو تنظیم کرده وزیر بزرگ بوده و رئیس او بوده و حساب و کتاب بوده و گزارش مالیات بوده و تنظیم بودجه بوده. امروز این حرفا نیست. یک حرفی زده این کروبی، گفته اینا خیال میکنن از دور هم جمع شدن میشه مملکت اداره کرد، کشور عظیمی مثل ایران رو 4 تا آخون جمع میشن که ادارهش بکنن، رأی میگیرن و چیز میکنن و تصمیم میگیرن و اینها. قصد اصلی تقسیم ثروت هاست بین خودشان. از اون بودجه‌ای که در واقع برای اولین بار فاش شد معلوم شد که آخوندهای قم دارن چه میگیرن، چه میزان میگیرن. آخوندهای قم یه چیزی حدود در 12 برابر در واقع این بودجه که برای حیات وحش گذاشتن پول میگیرن برای جیب. حالا فکر من این هست که این باج رو بیت رهبری به اینا میده که آخوندها رو ساکت نگه داره، به خصوص که این سواد آخوندی هم نداره، هر روز ممکنه اونا ازش ایرادی بگیرن یه حرفی بزنن و اینها. باج آخوندی و غارت همچنان ادامه دارد. و این داستان انقلاب هم داستان مسخره است. آقا مگه انقلاب چند ساله؟ دادگاه انقلاب چه مدته؟ دو بار ملت ایران انقلاب کرده، دو بارش هم به سرقت رفته. یه این انقلاب نیست، این آرزوهای انقلاب که این نبود، آمال انقلاب که این نبود که. بعضی میگن انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، کدوم انقلاب اسلامی؟ کی برای اسلام انقلاب کرد؟ کی ملت ایران برای اسلام انقلاب کردن؟ آقا در زمان مشروطه هم کرات و مرات من عرض کردم سعی مشروطه خواهان، مبارزان که مدرسه هم نرفته بودن اینه که از فقه چیزی وارد قانون اساسی نشه، از اسلام چیزی وارد قانون اساسی نشه. چی شد بعد از 100 سال چیز شدن برای اسلام انقلاب کردن؟ یک قصد و عمدی دارن کسانی که میگن انقلاب اسلامی. چه اسلامی؟ برای چه اسلام؟ مگه کسی برای اسلام انقلاب میکنه؟ یه کشور به من نشون میدید که انقلاب کردن که ما اسلام میخواییم. اینا همه مغالطات رایجی که جز باورها میشه، یه بچه باور میکنن که این انقلاب اسلامی بوده. امروز هم شنیدم موزه درست کردن، رکس میوزیم درست کردن، فقط در زندان رفسنجانیه با 4 تا آخوند دیگه. این همه آدم ها که شکنجه شدن، این همه آدم ها که توی زندان ها اعدام شدن، این همه جوانانی که خوب یا بد به زندان افتاده بودن شکنجه شدن و کشته شدن و تیرباران شدن و اینها، هیچ کدام از چیزشون نیست، نشانی ازشون. انقلاب اسلامی خب گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. وقت ما هم در اینجا آرام آرام به پایان میرسد. بعد فراموش نکنیم این داستان خرافات مربوط به ستاره شناسی و رمالی و دعانویسی، این هم یک داستان عجیب غریب شده، مرکزش هم تهرانه. یعنی اینقدر که دعانویس و رمال در تهران هست، در جمع ایران نیست. خلاصش عرض کنم. تا با سپاس از سپر از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام